رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تحولات اراضی اشغالی و همچنین سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لبنان در زمره مهمترین رویدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری خواهد شد. با ما همراه باشید. جنایت‌های کابینه جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها همچنان با شدت زیادی ادامه دارد. طی تنها دو هفته‌ای که از آغاز به کار کابینه جدید بنیامین نتانیاهو می‌گذرد، 22 فلسطینی به شهادت رسیدند که از این تعداد 3 نفر نوجوان بودند. این جنایت هفته گذشته هم ادامه داشت. تنها در روز پنجشنبه 5 فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند. نظامیان اسرائیلی با هدف قرار دادن فلسطینی ها و تیراندازی به سمت آنها مانع امداد رسانی نیز شده و عملا در جهت قتل عام فلسطینی ها حرکت می کنند. جهاد اسلامی هفته گذشته در بیانیه بر وحدت فلسطینیان تاکید کرد. در این بیانیه آمده است که شهادت فلسطینی ها وحدت موضع و میدان برای بازدارندگی اشغالگران از جنگ جنون‌آمیز و مهار تروریسم مکرر آن و نیز حمایت از پایداری ملت و انتفاضه مبارزان را ایجاب می کند. کابینه جدید رژیم اشغالگر قدس از تشدید خشونت‌ها هیچ ابایی ندارد و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم تا کنون چند اقدام را علیه فلسطینی‌ها انجام داده است. در همین راستا ایتمار بن‌گویر شامگاه یکشنبه گذشته با پلیس این رژیم دستور داد که تمام پرچم‌های فلسطین را از اماکن عمومی برچینند. و رغم آن که در قانون رژیم صهیونیستی در هیچ بندی با صراحت به ممنوعیت استفاده از پرچم فلسطین اشاره نشده، اما وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای پرچم فلسطین را پرچم حمایت از تروریسم خواند و استفاده از آن را ممنوع کرد. بن‌گویر در بیانیه‌ای در این باره گفت: متخلفان نمی‌توانند پرچم‌های تروریستی را در دستان خود تکان دهند و دیگران را ترغیب و تشویق به تروریسم کنند. از این رو من دستور دادم که پرچم‌های حامی تروریسم از اماکن عمومی برداشته شود و دامن زدن به مسائل ضد اسرائیلی متوقف شود. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین روز جمعه در تصمیم جنجالی جدید اعلام کرده است که قصد دارد تا شاباک را در کنار پلیس برای مدیریت درگیری ها در کرانه باختری با کار گیرد. بن‌گویر در حالی به دنبال کشاندن پای شاباک با درگیری های داخلی بین صهیونیست ها و فلسطینیان است که این نهاد سازمان اطلاعاتی امنیتی تل‌آویو برای فعالیت‌های خارجی است و مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مرزهای سرزمین‌های اشغالی و همچنین خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی را بر عهده دارد. با وجود افزایش خشونت کابینه جدید رژیم اشغالگر علیه فلسطینی ها، اما مردم و گروه های فلسطینی همچنان بر مقاومت در مقابل این رژیم تأکید دارند. در واکنش به اقدامات تنش‌زای کابینه جدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها که آخرین آن دستور ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مبنی بر برچیدن پرچم فلسطین از اماکن عمومی بود، روز جمعه گذشته شمار زیادی از مردم فلسطین با برگزاری تظاهرات در شهر قدس پرچم فلسطین را برافراشتند. وبگاه روزنامه القدس العربی با انتشار تصاویر این تظاهرات نوشت که نکته قابل توجه در این اعتراض مردم فلسطین همراه بودن شماری از یهودیان چپگرا با فلسطینی ها بود. شماری از فعالان یهودی چپگرا در این تظاهرات حاضر شدند و به این تصمیم بن‌گویر اعتراض کردند. ده‌ها هزار فلسطینی نیز روز جمعه با حضور در مسجد الاقصی نماز جمعه را در این مسجد مقدس برگزار کردند. اقدام‌های نجات پرستانه بن گویر در حال تبدیل شدن به بحرانی علیه کابینه جدید نتانیاهو است. هم محافل داخلی در اراضی اشغالی و هم کشورهای دیگر به این اقدام‌ها واکنش نشان دادند. اقدام بن گویر در ورود غیرقانونی به مسجد الاقصی به همراه نظامیان صهیونیست باعث شد تا چند کشور عربی ضمن فراخواندن سفرایش به همراه قدرتی همچون چین نزد شورای امنیت در سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کنند و خواستار جلسه فوری برای بررسی تحولات کرانه باختری شوند. شورای امنیت نیز با برگزاری این جلسه نسبت به اقدام‌های نجات پرستانه کابینه جدید اسرائیل ابراز نگرانی کرد. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به لبنان بود. این سومین سفر امیر عبداللهیان به لبنان پس از تصدی این سمت بود. امیر عبداللهیان در این سفر با نخست وزیر، رئیس پارلمان و وزیر امور خارجه لبنان و همچنین با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفتگو کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان خاطر نشان کرد: ما همه جریان‌های سیاسی در لبنان را دعوت می‌کنیم از مسیر گفتگو و توافق هر چه سریع‌تر نسبت به انتخاب رئیس جمهور و تکمیل فرایند سیاسی اقدام کنند. تردید نداریم جریان‌های سیاسی مختلف در لبنان با شایستگی و بدون هر گونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهور خود خواهند بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در سفرش به بیروت با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد، در توییتر درباره این دیدار نوشت: با آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفتگوهای مهم و ضروری داشتم. در راستای تأمین حداکثری امنیت منطقه، مقاومت بی‌تردید در بهترین شرایط خود قرار دارد. مقامات لبنانی نیز در دیدار با حسین امیر عبداللهیان تاکید کردند زمینه‌های مختلفی برای توسعه روابط لبنان و ایران وجود دارد و تقویت همکاری‌های دو جانبه تأمین کننده منافع دو کشور خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان با زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در لبنان دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با تاکید بر اهمیت و جایگاه محوری فلسطین در جهان اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران همه جا با صدای بلند اعلام کرده و می کند که از آرمان فلسطین و آزادی کامل آن حمایت مطلق می کند و هیچ ترسی از بیان آن ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر قدرت و قوت محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و توطئه‌های نظام سلطه افزود، این موضوع به امری ثابت شده تبدیل شده که هر کجا جمهوری اسلامی ایران، مقاومت و فلسطین در کنار یکدیگر باشند، قادر خواهند بود معادلات را تغییر دهند. امیر عبداللهیان افزود: رژیم صهیونیستی منشأ و منبع اصلی ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است و ماهیت نژادپرست و افراطی دولت جدید رژیم صهیونیستی نیز بر همگان روشن است و روند عادی سازی برخی کشورهای عربی با این رژیم غاصب و نامشروع و سوی فروپاشی پیش خواهد رفت. اما یکی از موضوعاتی که در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان مطرح شد، روابط ایران و عربستان بود. احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان در این خصوص میگوید:
ببینید، این بستگی به تصمیم عربستان داره. عربستان اگر بتونه تصمیم مستقل بگیره برای اینکه با ایران بدون در نظر گرفتن مداخلات خارجی و کشورهای دیگه مستقل بشینه، با ایران صحبت بکنه، به نظر میرسه که میتونه قابل پیشرفت باشه. اما اگر بخواد تابع شرایط سیاسی و مسائل دیگری که از بیرون دیکته میشه انجام بده، هرگز مذاکرات موفق نخواهد بود و همچنان این عقده و کلاف سردرگم باقی خواهد ماند. ببینید، ایران همیشه دستش اصل دوستیش دراز بوده به سوی کشورهای همسایه، چون از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی ما داشتن بهترین روابط با کشورهای همسایه بوده و هست. اما اگر که طرف مقابل نتونه به چنین تصمیمی برسه، معلومه که یک مشکلات و موانعی سر راه میاد که باید طرف مقابل حل بکنه. اما اگر عربستان به یه سالیان دراز گذشته با اون اشتباه و خطاهای استراتژیکی که در سیاست خارجی خودش نشون داده، امروزه به این نتیجه برسد که برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه باید همکاری دست جمعی در کشورهای منطقه صورت میگیره بدون مداخلات خارجی، این رابطه میتونه شکل بگیره و بسیار هم خوب هست که یک همکاری های امنیتی منطقه‌ای دست جمعی شکل بگیره برای صلح و ثبات به این منطقه. حیفه که با این همه ثروت‌های عظیمی که هست از سایر مناطق دنیا عقب بمونه. این صلح و ثبات و امنیت باعث رشد و توسعه از کنه همه جانبه منطقه خواهد شد. یک منطقه یعنی هیچ کم از اروپا نداره برای اینکه برسونه خودش به یک قدرت از کنم اروپا و بتونه در صحنه بین‌الملل حضور مؤثر و تعیین کننده داشته باشه. این بستگی به این داره که عربستان خودش از بعضی ملاحظات عرض کنم که دیکته شده از خارج به خودش رها کنه. عربستان تا یه سالیان گذشته دچار یک مشکلات خاص داخلی خودش بوده، چون داره یک ترانسفر قدرت از نسل اول عبدالعزیز بنیانگذار و مؤسس آل سعود در عربستان میاد به سمت نسل دوم و بلکه حتی سوم. این ترانسفر قدرت باعث یک دوران گذار پرآشوبی شده و پرتلاطمی که هنوز نتونسته دربار آل سعود خودش رو بگیره. در نتیجه هی دچار سیاست‌های زیگزاگی میشه و متزلزل هست. کما اینکه شما می‌بینید در رابطه با سایر کشورهای مهم دنیا عربستان در همین تلاطم هست. مثلا الان مدتی است که با بزرگترین متحد سالیان دراز گذشته خودش یعنی آمریکا مشکل پیدا کرده، یا اون سر قتل خاشقجی با اروپا و آمریکا مشکل پیدا کرد، یا این جهش ناگهانی و بی سابقه ای که به طرف چین به خودش نشون داده. معلومه این تزلزل در سیاسته نه با ثبات بودن در سیاست. لذا به نظر میرسه عربستان باید خودش رو باز یابد تا بتونه نقش مؤثر منطقه خودش رو ایفا بکنه، و الان چنین شرایطی رو من در داخل خاندان آل سعود نمیبینم، چون همه چیز بر اساس این اما اگرهاست که اگر فردا مثلا ملک سلمان از دنیا رفت چه خواهد شد و چه خواهد شد. لذا به نظرم باید منتظر تحولات آینده باشیم که در عربستان چگونه صورت خواهد.
با این ترتیب با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.